ساعت 18. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. شورای نگهبان نتایج انتخابات مجلس در اهر و هریس را باطل کرد و نتایج انتخابات تبریز را تغییر داد. قوه قضاییه ایران از تحقیق درباره برگزار کنندگان پارتی‌های شبانه خبر داد. و تیم ملی والیبال ایران ژاپن را شکست داد. خوش آمدید به این بخش خبری. هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان با باطل کردن نتایج انتخابات حوزه اهر و هریس، نتایج مرحله دوم انتخابات در شهر تبریز را نیز تغییر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیامک رهپیک روز چهارشنبه گفت دخالت‌هایی در انتخابات حوزه انتخابیه اهر و هریس صورت گرفته که به گفته او در روند انتخابات تأثیرگذار بوده است و به همین دلیل شورای نگهبان نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه را تایید نکرده است. پیشتر از این حوزه انتخابیه بیت الله عبداللهی از فهرست امید به عنوان فرد منتخب معرفی شده بود. آقای رهپیک همچنین گفت پس از بازشماری آرا در حوزه انتخابیه تبریز نتایج انتخابات در این حوزه تغییر کرد و به جای نفر چهارم با نفر پنجم تغییر کرد. بر همین اساس محمد اسماعیل سعیدی به جای علیرضا منادی به مجلس راه پیدا کرد. نام آقای سعیدی در فهرست اصولگرایان بود و آقای منادی کاندید مستقل از تبریز بود. سخنگو و معاون اول قوه قضاییه میگوید شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد برگزاری پارتی‌ها و مهمانی‌ها از جای دیگری هدایت می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی ژی روز چهارشنبه گفت افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان یکی بودند. او در این باره بدون اشاره به نام فرد خاصی گفته است که بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه آمده بودند صحبت کرده و با آنها قرار پارتی گذاشتند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است که نهادهای انتظامی در حال بررسی این موضوع هستند. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین از صدور و اجرای حکم شلاق برای تعدادی از شرکت کنندگان در یک مهمانی در قزوین دفاع کرد و آن را مطابق با آیین دادرسی دانست. و تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه در ادامه مسابقات راهیابی به المپیک 2016 توانست تیم ملی ژاپن را با نتیجه 3-1 شکست دهد. تیم ایران با این پیروزی پس از لهستان و فرانسه در رده سوم جدول این مسابقات قرار گرفت. 4 تیم از میان 8 تیمی که در این مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند به المپیک ریو راه پیدا می‌کنند. مسابقات المپیک 2 ماه دیگر در شهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار می شود. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. 169مین نشست اوپک در حالی فردا پنجشنبه برگزار می شود که مباحثی چون تعیین دبیر کل جدید این نهاد بین المللی و همینطور راه های تثبیت بازار نفت در مرکز توجه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو قرار دارد. از شما دعوت می کنم به گزارش در این زمینه از شاهین بشیری توجه کنید.
در آستانه نشست وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از جذب شدن تولید اضافی نفت ایران در بازارهای جهانی خبر داد و افزود افزایش 2 برابری صادرات نفت ایران تأثیر منفی بر بازار نداشته است. آقای زنگنه پیش از این در تاریخ 29 فروردین سال جاری طی مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی با تأکید بر تلاش ایران برای به دست آوردن سهمیه تولید خود در اوپک این مسئله را با قدرت سیاسی یک کشور مرتبط دانسته بود.
در تعادل قدرت سیاسی چی کار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادی بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست میدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
به گزارش رویترز 169مین نشست اوپک روز پنجشنبه در حالی در وین پایتخت اتریش برگزار می شود که بهای نفت در چند ماه گذشته از افزایش برخوردار بوده و از 27 دلار در هر بشکه طی 5 ماه گذشته به حدود 50 دلار رسیده است. نصیر شیرخانی کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در نشست فردای اوپک قرار نیست تمرکز یا بحثی در مورد افزایش قیمت صورت گیرد.
تا اونجا که من میدونم نشست فردای اوپک یک نشستی هستش که تمام اعضای اوپک من فکر میکنم که تصمیم بگیرن که اوضاع کنونی رو ادامه بدن، یعنی که میگن که در ماهای اخیر قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته و بازار نفت داره تثبیت میشه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه پیش از ترک تهران برای شرکت در 169مین نشست عادی اوپک با اشاره به اینکه اوپک نهادی برای حد اکثر کردن منافع اعضاست که باید در جهت تثبیت بازار فعالیت کند و بتواند در مواردی که بازار نامتعادل می شود نقش مدیریتی داشته باشد، تصریح کرد ایران از این نقش اوپک حمایت می کند. در نشست اوپک قرار است همچنین دبیر کل جدید این نهاد مهم بین المللی نیز انتخاب شود. سالم البدری لیبیایی، دبیر کلی که از سال 2007 تا پایان سال 2015 به دلیل اختلافات سایر کشورها این صندلی را حفظ کرد و در 5 ماهه نخست 2016 نیز به عنوان سرپرست بر آن تکیه زد، سرانجام باید فردا این مقام را ترک کند. رقابت بر سر جانشینش اما پیچیده شده است. ایران، عربستان و عراق هر یک برای حفظ فشار بر دیگری کاندیدای دبیر کلی خود را حفظ کردند. کاندیدای ایران غلام حسین نوذری وزیر اسبق نفت، کاندیدای عربستان مجید المنیف از نمایندگان این کشور در اوپک و عضو شورای اقتصادی سعودی و کاندیدای عراق سامر القزبان وزیر اسبق نفت این کشور است. به دلیل قوانین داخلی اوپک مبنی بر اجماع کامل اعضا در رأی دادن به یک نامزد، احتمال موفقیت نامزدهای ایران و عربستان برای تکیه زدن به کرسی دبیر کلی این سازمان بسیار پایین است. نصیر شیرخانی در توضیح این موضوع به رادیو فردا میگوید
انتخاب دبیر کل اوپک باید با اتفاق آرای تمام اعضای اوپک باشه و به خاطر همین موضوع سالهاست که نه نماینده از ایران و نه نماینده از عربستان به عنوان دبیر کلی این سازمان انتخاب شده، چون هم عربستان همیشه مخالف کاندید ایران بوده و همین اینکه ایران همیشه مخالف کاندید عربستان بوده. در نتیجه اگه ایران بخواد مخالفت کنه 100% نماینده عربستان نمیتونه به عنوان دبیر کل اوپک انتخاب بشه.
آقای زنگنه وزیر نفت ایران درباره انتخاب دبیر کل در نشست اوپک با بیان اینکه 7 کاندیدا برای احراز این پست از کشورهای ایران، عراق، عربستان، اندونزی، نیجریه، ونزوئلا و اکوادور برای پست دبیر کلی اوپک وجود دارد، یادآور شد کشورهایی که حتی یک مخالف در اوپک داشته باشند، شانسی برای انتخاب شدن نامزدی دبیر کلیشان وجود ندارد. اعضای اوپک به استثنای ایران و لیبی و کشورهای مهم تولید کننده نفت غیر عضو اوپک در 29 فروردین ماه امسال طی نشستی در دوحه قطر برای تصمیم گیری درباره طرح موسوم به فریز نفتی که میزان تولید نفت این کشورها را در سطح ژانویه 2016 نگاه می‌داشت، گرد هم آمدند. این نشست بدون دستیابی به توافقی برگزار شد، زیرا عربستان اصرار داشت جمهوری اسلامی ایران به این طرح بپیوندد. بیژن زنگنه پیش از این طی مصاحبه در 15 بهمن سال 93 به شبکه خبر گفته بود افزایش بهای نفت باید به مرور صورت گیرد.
اوپک طوری باید رفتار بکنه که ضمن اینکه قیمت قابل قبولی داره، سهم خودش هم از در بازار به مرور افزایش بده، نه یک شبه.
سیاست اوپک برای وقت دادن به بازار جهت ایجاد تعادل در خود به نظر می رسد به نتیجه رسیده است، اما هنوز وقت بیشتری برای رسیدن به تعادل کامل مورد نیاز است. یکی دیگر از مباحث نشست فردای اوپک بررسی پیوستن مجدد کشور گابون به اوپک است که بین سالهای 1975 و 1994 عضو این سازمان نفتی بود. این کشور بر اساس اطلاعات دپارتمان انرژی آمریکا 215,000 بشکه تولید روزانه نفت خام دارد که در صورت پذیرش کوچکترین تولید کننده اوپک محسوب خواهد شد.
توی برنامه چهارکنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندان‌ها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چهارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از سال 1388 و اعتراضات مردمی به انتخابات مناقشه برانگیز آن سال مدام و مکرر تحت فشار دستگاه‌های اطلاعاتی بود. چندین و چند بار برای بازجویی به دفاتر و اماکن مختلف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از وزارت اطلاعات وقت گرفته تا اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار می‌شد. در نهایت در اسفند ماه سال 91 احسان مازندرانی را که به عنوان روزنامه‌نگار نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی شناخته می‌شد در محل روزنامه و در تحریریه بازداشت کردند. در آن زمان احسان مازندرانی خبرنگار سیاسی روزنامه اعتماد بود. این روزنامه‌نگار پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. بازداشت سال 91 برای احسان مازندرانی که همراه با شماری دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود، حدود یک ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه توانست از زندان آزاد شود. اما آزادی برای احسان مازندرانی همیشگی نبود. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و کشیده شدن دامنه تغییرات مدیریتی تا دانشگاه آزاد اسلامی، احسان مازندرانی به عنوان مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد معرفی شد. این روزنامه نگار در آبان ماه سال 94 برای بار دوم کارش به بازداشت و بازجویی کشید. گفته میشد حکم بازداشت او به امضای دادسرای رسانه رسیده بود، هرچند که تاریخ بازداشت احسان مازندرانی در آن حکم مربوط به دو ماه قبل از اجرای حکم بود. این بار بازجویی از احسان مازندرانی در بند 2 الف اوین متعلق به سپاه پاسداران انجام شد تا معلوم شود متولی بازداشت این بار این روزنامه‌نگار واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. در آن مقطع همراه با احسان مازندرانی شماری دیگر از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند. رسانه‌های نزدیک به اقتدارگرایان و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه آن بازداشت‌ها را با گزارشی با محتوای مشابه و با عناوینی همچون بازداشت تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس گزارش کردند. در نهایت پرونده اتهاماتی احسان مازندرانی با عناوینی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، همکاری با دول متخاصم و همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. آخرین جلسه دادگاه احسان مازندرانی در اسفند ماه سال 94 برگزار شد و او در برابر قاضی محمد مقیسه از خود در برابر این اتهامات دفاع کرد. در زمانی که احسان مازندرانی زندانی بوده، نزدیک به 100 روزنامه‌نگار با نوشتن بیانیه‌ای بازداشت این روزنامه‌نگاران را مغایر با اصل آزادی بیان دانستند و خواستار آن شدند تا هرچه زودتر آنها آزاد شوند. اما این خواسته محقق نشد و حتی آزادی با قید وثیقه این روزنامه‌نگاران نیز با مخالفت بازجویان و اطلاعات سپاه منتفی شد. حتی قول مساعد حسن روحانی به همسر احسان مازندرانی برای آزادی زود هنگام این روزنامه‌نگار نیز محقق نشد. در اردیبهشت ماه سال 95 محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع احسان مازندرانی از صدور رأی دادگاه علیه موکل خود خبر داد. احسان مازندرانی در دادگاه به تعامل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. احسان مازندرانی که در دوره زندان و بازداشت به مشکلات ریوی دچار شده، پس از صدور حکم دادگاه برای ادامه تحمل دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت.
برنامه ملاقات رو شنیدید از آرش حسنیا درباره احسان مازندرانی روزنامه نگار. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@رادیوفردا ایمیل بزنید. با اعلام ساعت 18:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها باز با شما خواهیم بود.